رانندگی دیجیتال گرفته شده باشه و در رانندگی روزمره بیاد پیاده بشه. اما همونطوری که به درستی اشاره کردید، بازی ها هیچ وقت مرز میان واقعیت و تخیل رو ترسیم نمی کنند. و بنابراین بچه ها بر اساس تخیل خودشون، بر اساس اون فضای تخیلی که در بازی ها وجود داره، ممکنه بیان و عمل انجام بدن. به عنوان مثال یه بازی به اسم مرد عنکبوتی یا اسپایدرمن که از همین فیلم گرفته شده شایع شده. دیروز من در خبری خوندم که یک کودکی اجازه داده که عنکبوت سمی بیوه سیاه که اون شخصیت مرد عنکبوتی رو در فیلم نیش میزنه و اون قابلیت ها رو اون فرد پیدا میکنه، اجازه میده که اون نیشش بزنه و جانش در معرض خطر قرار میگیره، به خاطر اینکه این فرد مرز بین خیال و واقعیت براش بله آمیخته است.
بله،
به خاطر هم
ظریف.
بله،
و بنابراین اینجا فکر میکنم مسئولیت والدین و مربیان قدر سنگین میشه.
بله.
خب آقای دکتر، همین بریم راجبه همین موضوع، راجبه مسئولیت والدین و مربیان تربیتی با این شرایط چی کار کنن؟
ببینید، قبل از این که ما بگیم چی کار کنن، باید بگیم که بازی ها با بچه ها چی کار میکنه، بعد ما باید با
ببینیم
اونا چی کار میکنه.
راجبون البته قدر صحبت کردیم که حالا ما البته هم نگاه مثبتش رو گفتیم، هم در واقع نگاه منفیش رو. اگه البته باز هم نکته هست
تیتروار اگر فرصتی باشه به بعضی از آسیب ها نگاه میکنم که بعد در رهنمودها اینها مورد استفاده ما قرار بگیره. بله. ببینید، اولین تأثیر منفی این بازی ها آسیب های جسمیه. یعنی بچه ها دیدید غالبا موقع بازی کردن مچاله میشن یا از نزدیک به صفحه گوشی و تلویزیون یا تبلت نگاه میکنن یا در پوزیشن و وضعیت جسمی خیلی نابهنجاری قرار میگیرن. سرشون رو که بسیار تاکید میشه حتما باید نگاه شما مستقیم باشه پایین میندازن. آسیب های استخوانی، آسیب های جسمی، اینها وجود داره. دومین آسیب ها آسیب های هیجانیه. یعنی بعد از اینکه بچه ها یه مدتی بازی کردن دچار خستگی ذهنی میشن، دچار بی‌حوصلگی میشن. دیدید که وقتی والدین میخوان اینها رو از اون فضای بازی خارج کنن بیارن دنیای واقعی، اینا با پرخاشگری بیمیلی تأثیر منفی دیگهش تأثیر بر دنیای واقعی اصلی بچه ها مثل دنیای تحصیلشونه.
بله دیگه.
بله.
حاضر نیستن آقای دکتر اون بازی رو ترک کنن، بچسبن به کتاب و انضباط خشک تحصیلی. بله. واقعیتیه.
از یه طرف دیگه جذابیت و تنوع بازی های کامپیوتری باعث میشه که بچه ها به بازی های واقعی که شما در ابتدای فرمایش هم اشاره کردید به اینا دیگه رغبتی نداشته باشن. یه لذت انفرادی میبرن، در یک گوشه منزوی میشن، میشینن پشت تبلتشون، دیگه حوصله ندارن بیان لیلی بازی کنن یا نمیدونم فوتبال بازی کنن. اینها این باعث نقص عمده‌ای در مهارت‌های این بچه‌ها میشه،
مهارت‌های اجتماعی و ارتباطیشون،
ارتباطی و اجتماعی و کلامی، حتی جسمی. یعنی عضلات بچه‌ها رشد کافی پیدا نمی‌کنه. از اونور وقتی میرن یه گوشه بی تحرک میشینن، اضافه وزن و چاقی پیدا میکنن،
چه بسا دیابت.
بله، مشکلات جدی پیدا میکنن. و مهمترین تأثیر منفی این والدین به نظر من این هست که بچه ها نمیتوانند به عنوان یک فرد برای ایفای نقش به عنوان پدر یا مادر یا همسر تربیت بشن. بچه ها لذت جو و هدونیست جو بار میان. یعنی چی؟ ببینید، پذیرفتن نقش مثلا همسری مستلزم اینه که فرد عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد، سختی ها رو تحمل کنه، محدودیت ها رو تحمل کنه،
از اون منیتش فاصله بگیره،
فاصله بگیره،
از اون خودمحوری
رو کنار بگذاره. ولی بازی های انفرادی همه اینا رو تقویت میکنن. این فرد چطور میتونه بره یک آدم دیگر رو درک کنه، خواسته های اون فرد رو به لذت خودش ترجیح بده؟ کسی که یه عمر با لذت فردی بزرگ شده، خودش اینطوری تربیت کرده،
قدرت بوده آقای دکتر.
بله، یه جاهایی حتی به خاطر مثلا منفعت خانواده خودش رنج رو پذیرا باشه. بزرگترین آسیب این بازی ها اینه که ما ممکنه یه پسر یا دختری که خوشحال باشه بتونیم تربیت کنیم، ولی یک همسری که مسئول و وظیفه شناس هست من تردید دارم. یه پدر و مادری که تاباوره و بتونه سختی ها رو تحمل کنه باز هم تردید دارم. ما نباید آسیب های بازی ها رو فقط در همون دوره کودکی نوجوانی ببینیم. این آدم ها قرار بزرگ بشن و جامعه ای رو اداره کنه.
کاملا موافقم آقای دکتر. چقدر این نکات بخش دوممون مهم بود آقای دکتر. شاید ما همون پیرو فرمایش خودتون در بخش اول راجع به آسیب‌های این بازی‌ها بیشتر در دوره کودکی پرداختیم، اما اثرات دراز مدتش همین مواردی بود که به خوبی اشاره کردید، مصادیقش هم فرمودید. خب آقای دکتر، بریم سر وقت این که حالا چیکار کنم من والد با یه همچین کودکی که انقدرم براش این بازی لذت بخش و جذابه که حاضر نیست دست از سرش برداره.
من اول ببینید، ما خودمون مسئولیت والدگری رو به صورت آگاهانه بپذیریم و بدونیم که این مسئولیت قابل واگذاری به غیر، من جمله دستگاه دیجیتال نیست. خیلی از والدین برای آسایش خودشون وقتی که خسته میشن از نگه داشتن و مراقبت بچه، میفرستن اون قسمت جذاب، بچه ها وای میستن با این ابزارها بازی کردن، والدین هم بله میتونن به کار خودشون برسن. بنابراین قبل از این که ما روی بچه ها کار کنیم، والدین باید رو خودشون کار کنن برای والدگری.
خب این خیلی نکته ظریفی آقای دکتر. یعنی والدی که میخواد حالا یه مدیریت زمان داشته باشه، یا حتی بگم یه مدیریت موقعیتی، چه بسا حتی بحران، داره میاد دست به انتخابی میزنه که چه بسا خودش بحران جدیتری رو به وجود میاره.
بله
آقای دکتر، چون نکته خیلی مهمه، اجازه بدید ما بریم بخش رو به اتفاق بشنویم، برمیگردیم در خدمت شما خواهیم بود، راجع به این خیلی مفصل صحبت میکنیم.
با هم حرف بزنیم.
خب چون گفتم بخشی رو بشنوید، البته اولویت با صدای گرم و پرمهر شماست. اجازه بدید آقای دکتر، البته اجازه بفرمایید، بریم بخش تلفن‌های مردمی رو بشنویم. عزیزان همراهی که در مورد موضوع امروزمون با ما همراهی داشتن، تعامل داشتن، برمیگردیم در ادامه در خدمت مهمان برنامه خواهیم بود.
جوان من، پسر من، زیاد به لپتاپ و بازی کامپیوتر علاقه نداره، عاشق ورزش فوتبال و به باشگاه فوتبال میره. با سپاس از برنامه زیبات.
در مهمانی یک بچه بسیار خردسال آنقدر غرق صفحه گوشی بود، او و بچه های دیگر رو بردم حیات بازی کردیم. آنقدر میخندیدند و شاد بودند و سیر نمیشدند از بازی.
به نظر من یکی از مهمترین عوارضی که بازی با گوشی و تبلت برای کودکان داره میتونه واقعا باعث چاقی بچه ها بشه، باعث بیخوابیشون بشه، نوسانات خلقی و حتی مشکلاتی در مدرسه برای بچه ها ایجاد میکنه. و این که واقعا خیلی وقتا والدین برای اینکه بچه ها رو بخوان سرگرم کنند و خودشون حالا چه به کارهای خونه چه کارهایی که حتی خودشون هم با گوشی هاشون مشغول هستن، از بچه ها غافل میشن و این نکته ایه که باید خیلی بهش توجه بشه و حتما زمان استفاده از تبلت و گوشی رو محدودش کنن، به خصوص بچه های کوچیک. بچه تو کالسکه است بعد گوشی موبایل دستشه، خب واقعا اون بچه آسیب میبینه.
بله آقای دکتر، شنیدیم نظر عزیزان همراهمون رو.
بله خیلی ممنون. در دو مورد اول که من احساس کردم، یعنی احساس خوبی بهم دست داد، یعنی کوچاندن بچه ها از فضای بازی و فضای دیجیتال به فضای واقعی که یکی از کارهاییه که والدین باید انجام بدن، و دیگری هم به اثرات منفی این بازی ها اشاره داشتن که من کاملا این رو تایید میکنم و خوبه که یادآوری کنیم والدین حساس تر باشن نسبت به این اثرات منفی.
آقای دکتر بخونم پیامکی از عزیز همراهمون خانم ونوس کریمان. ایشون گفتن سلام، متاسفانه چاقی، نوسانات خلقی، مشکلات زیادی روی مفاصل دست و ستون فقرات بچه ها ایجاد میکنه. همین بازی هایی که ازشون اسم بردیم با گوشی و تبلت، و البته بازم تلفن داریم و حالا من بخونم بازم پیامک از عزیزان که آقای دکتر اینجا یه جنبندی از نظر شما عزیزان داشته باشن. عزیز شنوندی خانم مریم قربانی از مشهدم گفتن من از بچگی تا همین الان که 2 هفته دیگه 40 سالم میشه، پیشاپیش تولدتون مبارک باشه خانم قربانی عزیز، گفتن بازی کامپیوتری میکردم آقای دکتر، از آتاری و سگا و میکرو، بعدش هم که پلی‌استیشن و همینکم با گوشی، اما چون به اندازه بودی آسیبی ندیدم. شما موافقین آقای دکتر؟
بله، این که به اندازه رو چقدر تعریف میکنند من نمیدونم، ولی این که کنترل آگاهانه بر زمان استفاده داشتن، این بسیار خوبه.
بله، پس خیلی نمیتونه مسئله حادی هم ایجاد کنه اگه با تعادل باشه، با میانه روی باشه، با برنامه ریزی باشه. خب آقای دکتر بریم برای جنبندی و اون نکاتی که قرار بود به والدین و مربیان تربیتی بگیم که چی کار کنن که قدری این شرایط رو مدیریت کنن که بچه ها کمتر آسیب ببینن از اون دست آسیب هایی که اسم بردید. و من دوباره برگردم این تاکید داشته باشم که آسیب ها فقط مختص به دوران کودکی و نوجوانی نیست، بر بزرگسالی هم بی تاثیر خواهد بود.
عرض پیش خدمت شما که اول خود والدین یک الگوی بد برای بچه ها نباشد.
بله،
در اکثر مواقع ما میبینیم که غرق شدن والدین در فضای مجازی یا بازی های کامپیوتری اینها اونها رو تسلیم میکنه در مقابل فرزندان و دیگه نمیتونن قواعد و مقرراتی رو برای فرزندانشون وضع کنن. اینا دیگه رتب خورده هایی هستن که نمیتونن
من رتب کنن. خب آقای دکتر اینجا یه سوال پیش میاد، شاید یه عزیز شنونده بگه خب من والدم، خیلی جاها میگن والدا همراهی کنن با کودکان، اینجا حد و مرزش کجاست؟
ببینید، ما باید بدونیم رفتارهای ما دیده میشه و آموخته میشه، مخصوصا اگر بچه های ما وارد سنین نوجوانی شده باشن، دنبال این هستن از خود ما آتو بگیرن که بعدا ما نتونیم هیچ محدودیتی رو روی خواسته های اونها بگذاریم. بنابراین با آگاهانه باید مدیریت کنیم زمان و نوع استفاده خودمون از فضای مجازی، از بازی ها و موارد مشابه. مورد بعدی انتخاب آگاهانه بازی ها هست. در ایران بنیاد ملی بازی های رایانه ای داریم، در دنیا مؤسسات مختلفی که بازی ها رو طبقه بندی می کنند و اونها رو برای سنین خاصی مجاز می شمارند. اثرات جانبی اونها رو میگن. والدین باید بتونن این بازی ها رو که بچه هاشون انجام میدن اونها رو انتخاب کنن، یا حداقل کنترل داشته باشن که بچه هاشون چه بازی هایی رو انجام میدن. یعنی ما نیاز به ممیزی والدین داریم.
بله.
این ممیزی میتونه بعضی وقتا با استفاده از نظر مشاوران، مربیان تربیتی، معلمان و اینها هم انجام بشه. بسه. ولی بدترین حالت اینه که ما به صورت کاملا رها و بدون قید، بدون حساب و کتاب، بچه ها رو با بازی ها تنها بگذاریم. بسه. که این خیلی جالب نیست. بازی ها رو لااقل والدین چند تا این بازی های معروف و اینها رو بشناسن، بدونن بچه هاشون چی کار میکنن.
و آقای دکتر، حالا راجع به آسیب هایی که اشاره کردیم در رشد شناختی بچه ها، گفتیم چه اثرات منفی ممکنه داشته رشد شناختی بچه ها، گفتیم چه اثرات منفی ممکنه داشته باشه، اثرات مثبتش هم گفتیم، در رشد هیجانیشون هم همینطور هم اشاره کردیم، مثبت و هم منفی. و اینکه آقای دکتر یه مقداری انگار از آموزه‌های فرهنگی ما یه جاهایی هم دارن فاصله میگیرن.
بله.
یعنی میخوام اشاره داشته باشیم به بازی‌های وارداتی. راجع به این مورد و آسیب‌هاش هم توضیح بدید ممنون میشم.
واقعیت اینه که ببینید هیچ کسی بازی‌ها رو برای ما سفارشی سازی نکرد. بنابراین این که چه صحنه های این بازی ها داشته باشن،
بله،
مثلا پوشش اون افرادی که تو بازی هستن چه باشه، اکتاشون، فعالیتاشون، رفتاراشون نسبت به همدیگه چی باشه، ما هیچ کنترلی رو نداریم.
بله.
و بسیاری از مواقع این با بدآموزی های همراهه که باعث میشه که کودکان اون تقیدشون به هنجارهای اخلاقی خانواده و اینها بسیار ضعیف بشه
و حتی هنجارهای اجتماعی هم.
بله. یه جور عادی سازی اون محدوده های ممنوعه برای بچه ها انجام میشه تو بازی ها و من در این هیچ تردیدی ندارم. به خصوص ارتباط و لینکی وجود داره بین بازی ها و بعضی از فیلم ها و سریال ها. شخصیت هایی که در سریال ها دارن نقش آفرینی میکنن و یک سری رفتارهای غیر اخلاقی دارن، فعالیت های جنسی، کارهای مشابه رو میان در بازی ها شبیه سازی میکنن،
مصرف سیگار، دخانیات، موارد این چنینی
و موارد این چنینی. بنابراین باید ما به نوعی بتونیم کنترل کنیم، ولی متاسفانه چون بسیاری از بازی ها قابل دانلود کردن از فضای مجازی هستند، به صورت رایگان در دسترس بچه های ما قرار می گیرند، اعمال این کنترل در عمل بسیار بسیار دشوار هست.
بله.
اما خانم دکتر، یکی از راهکارهای اصلی که والدین برای برخورد با اثرات منفی بازی ها دارند، وقت گذرانی با بچه ها در دنیای واقعیه. ببینید وقتی ما بچه ها رو در دنیای واقعی زمانشون رو پر نمی کنیم، اون احساس تنوع طلبی و مثلا زیبای دوستی، جذابیت ها رو براشون ایجاد نمی کنیم، دیگه نمی تونیم نهی کنیم که شما نرید این بازی ها رو انجام ندید.
بله.
من چقدر وقت می ذارم با بچم برم پارک، چقدر میبرمش مسافرت، چقدر با خودم در کارها همراه دارم بچه رو،
چه ورزشی
میرم، چه جذابیتی براش الان ایجاد کردم، کجا میرم، خود من وقتی توی گوشه خونه وقتی که وقت آزاد دارم به عنوان یه الگوی بد همش سرم توی گوشی و کامپیوتر و تبلت هست، من دیگه نمیتونم به کودکم یه چیزی رو یاد بدم که خودم بهش پایبند نیستم. بنابراین وقت گذرانی والدین و کوچاندن بچه هامون از دنیای مجازی به واقعی یک ضرورته.
بله. آقای دکتر، من میخوام همینجا اشاره کنم به عزیز شنوندهی با پی شماره 939 4 شماره پایینی 7027. امیدوارم که عزیز شنونده شما هم پاسخ گرفته باشین. آقای دکتر گفتن اگه به قول خود شما این پدیده وجود داشت در زمان شما، ای علاقه نشون نمیدادین، چی کار باید بکنن بزرگترا که علاقهشون هم خود بزرگترا حتی علاقهشون هم بیشتره، که آقای دکتر پاسخ دادن.
من دوست دارم به این شنونده گرامی نکته‌ای بگم. من بازیمو کردم، الانم میکنم.
بله.
ولی الان تقریبا هر شب با بچه‌م میرم پارک میبرمش بنابراین این پاسخه ایش.
یعنی برنامه های متنوع داریم، صرفا یک بازی نیست.
ولی خودم بله. بازی کردم.
خیلی متشکرم. خیلی کوتاه آقای دکتر، 939-4503 گفتن چند ساعت یا چند دقیقه در روز برای بازی کردن بدون ایراد و اشکاله، چه توصیه دارید؟ کوتاه.
ببینید برای سنین مختلف اینها رو مشخص کردن، استاندارد گذاشتن، میتونن از طریق فضای مجازی هم حتی اینها رو، این اطلاعات رو بده. بچه‌تون چه سنیه، چه پایه تحصیلیه، متناسب با اون زمان رو براشون توصیه کرد.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر، سپاس از همراهی شما و شما شنوندگان عزیز. تنارام و دلارام باشید.
رادیو سلامت، دانش، نشاط، آرامش، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
بیداری وارد امت اسلامی شده است و رسوخ کرده است و نفوذ کرده است.
سپاه آمد مقاومت را توسعه داد، هم کمی و هم کیفی.
قاسم سلیمانی یعنی کل محور المقاومه، قاسم سلیمانی یعنی فلسطین، لبنان، سوریا، العراق، اليمن.
تقویم مقاومت،
هر جا هر ملتی هر گروهی با رژیم صهیونیستی مبارزه کنه، مقابله کنه، ما پشت سر رژیم و کمکش میکنیم و هیچ ابایی هم از گفتن این حرف نداریم.
تقویم مقاومت. مطالبی که در این برنامه میشنوید بر اساس کتاب تقویم مقاومت مستند شده است. هفته مرداد، حمله به کنسولگری ایران در مزار شریف. هفته مرداد 1377 شهر مزار شریف به تصرف نیروهای طالبان درآمد و سقوط کرد. ساعتی بعد نیروهای مسلح به ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در این شهر حمله کردند. مهاجمان که با نقض آشکار قوانین بین المللی اصل مسئولیت ماموران و اماکن دیپلماتیک را زیر پا گذاشته بودند، در ساختمان کنسولگری مرتکب جنایتی بزرگ شدند. آنها 8 دیپلمات ایرانی به همراه خبرنگار خبرگزاری ایرنا را در مقابل دیوار به خط کرده بود، به رگبار بستند. الله مدد شاهسوند، عضو سرکنسولگری ایران، تنها شاهد این جنایت بود که به طرزی معجزه آسا نجات پیدا کرد.
تعدادی مسلح وارد شدند، آمدن تو اینجا، اینجا از ما پرسیدن که شما تعدادتون آیا همینا هست، بقیه‌تون کجا هست، و از ما پرسیدن اسلحه دارین، ما اسلحه‌ای نداشتیم. عوامل اصلیشون ما رو از اینجا منتقل کردن به طبقه بالا. شهید ناصری اینجا کنار من بود، ما کنار هم واسده بودیم. شهید ناصری به من گفتش که خدا به خیر کنه اینها ما رو نکشن خوبه. همه یه حالتی داشتیم که به اتکای این که به هر حال ما دیپلماتیم، این مشکل برای ما پیش نیاد، همه به اعتبار این قضیه منتظر بودیم که ببینیم چه حادثه‌ای در انتظارمون هست. سعی کردیم که اینا رو آرام کنیم، دیدیم مثلا زیر بار نمیرن، ما رو بردن تو زیر زمین که در حقیقت محل شهادت همکاران ما اونجاست. ما از اینجا بردن از این پله‌های آهنی پایین. به محض اینکه از در وارد شدن هشدار دادن که وایسین کنار دیوار. وایسادن کنار دیوار، همانا و از همینجا شروع شد دیگه به صورت تکثیر به سمت بچه‌ها.
ناصر ریگی، سرکنسول ایران در مزار شریف، به همراه مجید نوری نیارکی، محمد ناصر ناصری، کریم حیدریان، محمد علی قیاسی، رشید پاریاو فلاح، حیدر علی باقری و نورالله نوروزی دیپلمات‌های کشورمان بودند که در آن روز به شهادت رسیدند. محمود صارمی نیز خبرنگار شهید خبرگزاری جمهوری اسلامی در جنایت حمله به کنسولگری کشورمان بود و روز شهادتش روز خبرنگار نام گرفت. تقدیم مقاومت.
شبکه رادیویی سلامت.
صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
رادیو سلامت.
خبرم از تو و من تاب ندارم، بعد تو خود را به که باید بسپارم. از دل من کم نشده مهر تو ماغم، دل بر من غیر تو دل یار نخواهم. مست و خرابه عطر گیسوی تو هم، عاشق تاب و گره موی تو هم. رفتی و یک روز دلم بند نشد، بعد تو این بود که لبخند نشد. مست و خرابه عطر گیسوی تو هم، عاشق تاب و گره موی تو هم. رفتی و یک روز دلم بند نشد، بعد تو این تنها به گریزی. باز اگر سر به بیابان بگذارم، عشق منم ما گله ای از تو ندارم. مست و خرابه عطر گیسوی تو هم، عاشق تاب و گره موی تو هم. رفتی و یک روز دلم بند نشد، بعد تو این بود که لبخند نشد. مست و خرابه عطر گیسوی تو هم، عاشق تاب و گره موی تو هم. رفتی و یک روز دلم بند نشد، بعد تو این بود که لبخند نشد.
خب دوستان عزیز، به ساعت 15 رسیدیم و همراه میشیم با همکارانمون در برنامه مجله پزشکی تا حدود ساعت 16.